دعوت میکنم همراه باشید با برنامه زندگی بدون خط خوردگی با موضوع تحلیل اخبار ایران و جهان.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون می‌دونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ها بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، مردم عزیز ایران، شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. شبتون بخیر باشه هر جا هستین. ان شاءالله که تا این ساعت رو به خوبی سپری کرده باشید. لحظه ها و دقایق خوبی در انتظارتون باشه. من حمید عبیری با افتخار با شما خواهم بود با بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو. سامانه پیام کوتاه ماست 2786-1035. تلفن گویای ما طبق معمول در اختیار شماست. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم پل دیگر ارتباطی شما شنونده فرهیخته با رادیو گفتگوست. شبتون بخیر باشه. امشب بدون خط خوردگی رو با یک بخش گفتگویی و تحلیلی آغاز خواهیم کرد. قرار هست که جناب آقای دکتر مهدی نژاد نوری، محمد مهدی نژاد نوری، معاون سابق پژوهشی وزیر علوم، تبیین بکنند بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو در پیامی که به نشست انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا ارسال شده. دعوت میکنم با این بخش ما همراهی بفرمایید. 19:02 است. اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب رو بشنوید.
سیاست بدون خط خوردگی.
رهبر انقلاب در پیامی به نشست انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا تاکید کردند در جهاد بی‌نیاز کردن کشور از بیگانگان پیشگام باشید. حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند پیوستن دانشجویان ایرانی در هر نقطه از جهان به حرکت پیشرفت و بی‌نیاز کردن کشور از بیگانگان جهاد فی سبیل الله است. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم در گفتگو با جناب آقای دکتر محمد مهدی نژاد نوری، معاون سابق پژوهشی وزیر علوم. جناب آقای دکتر مهدی نژاد نوری سلام بر شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. امروز رو هم که روز تولد حضرت زینبه، تبریک از شما، خدمت شما، در خدمت شما هست.
زنده باشید، متشکرم. آقای دکتر مهدی نژاد، در خصوص اهمیت پیام رهبر معظم انقلاب به جوانان و دانشجویان اروپایی از زبان شما بشنویم.
بله، پیام هرچند به ظاهر کوتاه بود ولی دریایی از معنا در داخل خودش داشت. اولین نکته اینه که به دانشجویان عزیزمون در خارج از کشور این نکته رو یادآور شده که کشور ما در یه سالهای اخیر پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ای در بحث علم و فناوری داشته و دستاوردهای بسیار خوبی رو به جامعه ارائه کرده در عرصه‌های مختلف، از هسته‌ای و فضایی و سلولای بنیادی و خیلی چیز دیگه که الان شاید مهلت نباشه که عرض کنم.
بله،
این باید سرمشق دوستان عزیز باشه، از جهت اینکه فکر نکنند از جایی رفتن به جایی که فاصله ها بسیار زیاده و در واقع احساس بکنن که کشور خودشون چیزی برای ارائه ندارن، بلکه بسیار کشور در زمینه‌های مختلف پیش رفته و اینا باور داشته باشن که این پیشرفت ها حاصل جهات ها و تلاش هایی است که قبلی ها انجام دادن، درس خوندن و الان دارن کار رو انجام میدن. هیچ وقت در مقابله خارجی احساس کمبود یا ضعف شخصیت یا خودکمبینی نداشته باشن، بدونن که از یک کشور مقتدری اومده. این خیلی مهمه.
بله.
دوم هم به این نکته توجه دادم، به اینها که وقتی کار شما ارزشمنده که در راستای رفع نیازهای کشور خودتون باشه. الان این حرکت‌هایی که در داخل انجام میشه، این عزیزان هم در خارج از کشور پیوند بخورن با این حرکت علمی و دنبال رفع نیازهای کشور خودشون باشن. مسائلی رو که از کشور خودشون دارن با استفاده از امکانات و فرصت‌هایی که در اونجا وجود داره دنبال حلش باشه، چون هم در واقع یک مشکلی حل میشه و هم خودشون به نوعی مهارت‌ها و مهارت‌هایی رو کسب میکنن که میتونن بعدا وقتی به کشور عزیزمون برمیگردن بتونن تداوم داشته باشه و در مسیر باشه، احساس بیگانگی نکنه که من یک تخصصی رو فرضاً کسب کردم که شاید در داخل کشور زمینه نداشته باشه. نکته بعدی که شاید از همه اینا باز مهمتر باشه، اینکه جهاد فی سبیل الله. ببینید این مسئله فوق‌العاده مهمه. کسانی که برای نام و نشان و یا مثلا اینکه کسی از اینا تعریف و تمجید اینا بکنه بخواد کار بکنه، وسط راه یه جاهای مشکلات باعث میشه که طرف کم میاره، به قول معروف میبره.
بله.
اما اگر برای خدا باشه سختیهاش هم شیرینه، چون احساس میکنه که برای غلبه بر این سختی و تلاش در این راه خداوند اجر و مزد فراوانی براش میده و لذا هیچ وقت نه خسته میشه نه عقب نشینی میکنه و نه از اون مسیر دچار انحراف میشه.
بله.
لذا اگر عزیزان همیشه در ذهنشون باشه که هم ذهنشون هم استعداد و هم فرصتشون از طرف خداوند تبارک تعالی فراهم شده و اینها هم باید در همین راستا کمک کنن که انشاءالله نیازهای کشور برطرف بشه و به خاطر خدا باشه، این یه جهادی است که میتواند هم آثار این دنیایی داشته باشه و هم آثار اون دنیایی، یعنی هم دنبال ایجاد رونق و رفاه و پیشرفت باشه و هم باعث بشه که ارزش ها و اخلاق های مناسب در کشور بیش از پیش رواج پیدا کنه. بنابراین این دوستان عزیز اگر عمق این معنا رو درک کرده باشن که حتما همینطوره، اولا تلاش خواهند کرد که روی موضوعاتی کار کنن نیاز حال و آینده کشور باشه. یعنی در اونجا فقط موضوعاتی که دیگران پیشنهاد میدن نباشه، نگاه کنن که داخل این نیاز وجود داشته باشه. دوم این که سعی کنن مطالب رو به خوبی یاد بگیرن، وقتشون رو صرف کسب مهارت و علم کنن، صرفا محفوظات نباشه، چون یه رسالتی دارن برای رفع نیاز و به صحنه آوردن علم یا تولید ثروت از علم که به هر حال اقتصاد دانش‌بنیان بهش نیاز داره. سوم این که با نهادهای علمی داخل کشورم دائم مرتبط باشن، اطلاعات خودشون رو با هم همزمان و هم هماهنگ کنن که در ادامه هم از جهت این که یافتهای اینها به درد کشور بخوره و هم کشور زمینه‌هایی رو فراهم کنه برای این که علم اینها، دانش اینها و مهارتی که کسب میکنن به کار بیاد خیلی مهمه.
بله.
آخرین نکته و که مهمترین نکته است، باور به خود و کشور خوده و سفیر مناسب برای انتقال واقعیت‌های پیشرفت ایران به کشورهای دیگر است. من فقط جهت استعزار عرض می‌کنم در سال 2011 که ما در تولید علم در منطقه اول شدیم و در جهان رتبه 17 رو کسب کردیم و شتاب تولید علم ما در جهان اول شد، یعنی 11.5 برابر متوسط دنیا بود، انجمن سلطنتی انگلیس که یک نهاد خیلی معتبری هست مقاله چاپ کرده با این مضمون که جغرافیای تولید علم دنیا در حال تغییر و دگرگونی است.
بله.
یعنی ایران رو به عنوان یکی از قطب‌هایی که در بحث پیشرفت علمی میتواند نقش اساسی داشته باشه مطرح کرده. بنابراین اگر این عزیزان این مطالبی رو که حضرت آقا فرمودن به خوبی و عمیق باش پیوند برقرار کنن، در واقع به نظر من به این 4 نکته که عرض کردم باید توجه داشته باشن و انشالله دستاورداشون هم برای خودشون خوب باشه و هم برای کشور عزیزمون و هم انشالله برای بشریت.
درود بر شما آقای دکتر. اگرچه شما به نکات بسیار مهمی اشاره کردید در تبیین پیام رهبر معظم انقلاب به انجمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا، اما نکات بسیار کلیدی و مهمی در این پیام بود، از جمله این که ایشون تاکید کردن در جهاد بی‌نیاز کردن کشور از بیگانگان پیشگام باشید.
بله.
این جمله چه ابعادی میتونه داشته باشه؟ از چه زوایایی میشود به این نکته و به این مهم توجه کرد؟
ببینید الان یه خود برگردیم عقب صحبت های قبلی حضرت آقا رو ملاحظه کنیم. ایشون فرمودن که غرب به واسطه همین سلطه‌ای که برای علم پیدا کرد و با استفاده از همین ابزار علم داره در واقع خیلی از بینش ها و دیدگاه های غلط خودش رو به جهان القا میکنه و همچنین از این ابزار استفاده میکنه برای زیر سلطه بردن کشورهای مختلف. نگاه کنید ما الان در قریب به انشاءالله پرتاب دو تا ماهواره به فضا هستیم.
بله.
خب وقتی که غربی‌ها میبینن که نه ایرانی‌ها مثل که در فضا هم خیلی جلو اومدند و دارن پیش میان، انگار برای ما به عنوان یک کشور جهان سومی که حق نداریم از این حدی بالاتر بیایم و جدی بشیم در کار، برای ما خط نشون میکشن.
بله.
حالا به اسمایی که خودشون میذارن، مثل مثلا آقا شما نباید چی موشکی رو دنبال کنین. شما ببینید هستی همینطور شده، در فضایی داره همینجور میشه، در فناوری های نوینی هم که داریم با انگ و برچسب زدن های مختلف میگن که ایرانی ها مثلا نباید ورود کنن یا اجازه نمیدن که در این رشته در خارج از کشور تحقیق کنند یا پیش برند اینا. بنابراین اگر اون رو نگاه بکنیم، این که ما علم رو به خوبی به دست بیاریم و در خدمت حرکت حق قرار بدیم، این یک جهاده.
بله.
این جهاد برای اینه که ما دیگه خیلی نیازمند به معنی اینی که اگر اونا ندن ما کارمون پیش نخواهد رفت نباید به اصطلاح اتفاق بیفته. بله، دنیا وقتی به یه تعادل رسید همه به هم نیاز دارن، اشکالی هم نداره.
بله.
ما چیزایی برای عرضه داشته باشیم، یه چیزایی هم به اصطلاح مطالبه کنیم، ولی اگر نیاز به نحوی باشه که مجبور باشیم از به اصطلاح خواسته های اصلیمون عقب بکشیم یا تحمیل عقیده از دیگران بشه، این معنیش اینه که ما هنوز به اون نقطه اطمینان بخش نرسیدیم. این دوستان عزیز که الان فرصتی است که به هر حال براشون به وجود اومده در خارج از کشور دارن تحصیل میکنن، علم یاد میگیرن، باید حواسشون باشه که این رسالت بسیار بزرگی رو دارن و این فرصت مناسب رو میتونن کمک کنن که اگر در داخل کشور چیزی نیازه، در عرصه‌های مختلف نیاز داریم، اینها بتونن چیکار کنن، تلاش کنن و این نیازها رو برطرف کنن. این خود یک جهاد بزرگی.
خیلی متشکرم از شما دکتر مهدی نژاد نوری. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون، متشکرم.
زنده باشید. در خصوص پیام رهبر معظم انقلاب به نشست انجمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد مهدی نژاد نوری، معاون سابق پژوهشی وزیر علوم. اما نگاهی داشته باشیم به خبرها. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت در ارتباط با تصویب لوایح FATF باید سرعت عمل بیشتری در کشور به وجود آید. ولی الله نانوا کناری در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفتگو در مورد آخرین وضعیت لایحه CFT در مجلس شورای اسلامی گفت در کمیسیون امنیت ملی ایرادات شورای نگهبان نسبت به این لایحه رفع شد، ولی این شورا فقط در مورد 3 ایراد برطرف شده توافق خود را اعلام کرد و بر دیگر ایرادات اصرار کرد. یک کارشناس مسائل غرب آسیا در مورد تحرکات مشکوک آمریکا در عراق اظهار کرد منطقه شامات و عراق منطقه‌ای نیستند که آمریکایی‌ها به راحتی چشم طمع خود را بر روی آنها ببندند. سید رضا صدرالحسینی در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفتگو با بیان اینکه بعد از اینکه ترامپ اعلام کرد نیروهای نظامی این کشور از سوریه خارج می‌شوند، این تصمیم با واکنش‌های جدی از سوی متحدان آمریکا روبرو شد و با گذشت 3 هفته می‌بینیم که این تصمیم هنوز اجرایی و عملیاتی نشده است و به موقعیت شکننده آمریکا در منطقه اشاره کرد و گفت در همین چارچوب مشاهده کردیم که آقای ترامپ شبانه به مناسبت تولد حضرت مسیح به عراق سفر کرد و به صورت کاملا مخفی در جمع نظامیان این کشور حضور پیدا کرد و به ایراد سخنرانی پرداخت، سفری که با واکنش منفی مقامات و گروه‌های عراقی مواجه شد. 3035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شماست. دعوت میکنم با بخش دیگه از بخش های گفتگو و تحلیلی برنامه امشب ما رو همراهی کنید.
سیاست بدون خط خوردگی.
آخرین وضعیت سازوکارهای سامانه مستقل مالی اروپا موضوع این بخش هست که در این خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای ابوالفضل زهره‌وند از دیپلمات‌های باسابقه کشوران. آقای زهره‌وند سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم، شب عالی و شنوندگان محترمتون بخیر باشه.
متشکرم. آقای زهره‌وند، مهمترین اقداماتی که اروپا برای این سامانه مستقل مالی تا به حال انجام داده شامل چه بخشایی؟ اصلا کار مثبتی انجام شده یا خیر؟
ببینید، دارن تلاش میکنن، یعنی ما الان مدت زیادی سیگه قرار بود که این سامانه را بیفته، این SPV.
بله.
و بحث این بود که بتونن یه مکانیزمی برای انجام پرداخت ها بدون اینکه مشمول سیاست های تحریمی آمریکا بشن این کار انجام بدن. البته خب باز بنابرای دلائلی خب آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن 180 روز رو برخی کشورها رو، حدوداً 7 کشور رو در موضوع خرید نفت فعلا براشون تخفیف خواهد بشن.
بله.
و دو تا از این کشورها خب کشورهای اروپایی شدن، یکیش هم ایتالیا بود. بنابراین این مشکل هم عملا حل شد، یعنی قرار بود که نفت رو برداشت بکنن.
بله.
و وجه این نفت رو چون دلار نمیتونه باشه، حالا یا به صورت یورو پرداخت بکنن و یا اینکه این رو در یک حساب ویژه در نظر بگیرن. خب. بله. ایران هم با اروپا یک رقم حدوداً 18 میلیارد دلار تراز پرداخت دو طرف دیگه.
بله.
که بتونه از محل اون صندوق به هر حال ایران خریدی که داره انجام میده تسویه حساب صورت بگیره.
بله.
شرکت های بزرگ که خب بنا به این که ملاحظاتی داشتن، منافعشون با امریکا درگیر بود و بنابراین ها رفتن کنار و گفتن که ما نمیتونیم تو این سیستم حرکت بکنیم، چون به هر حال مشمول تحریم های ثانویه میشیم، یا از ترس اینکه مبادا باشون برخورد بشه بین ایران و روابط با آمریکا رو ترجیح دادن. اون شرکت های کوچیک.
بله.
شرکت هایی که بعضا با آمریکا هم کار خاصی ندارن و بتونن با ایران کار بکنن، همین هم باز لازم بود که خب اون دفتری که درست میشه، مرکزی که درست میشه، در یک نقطه از اتحادیه مستقر بشه. خود محل استقرار هم مشکلاتی بود. آخرین تصمیم اون شد که دفتر SPV رو بتونن در فرانسه بگذارن و آلمان ها در واقع کار اجرایی رو اون رو از نظر مالی انجام بدن، اما همین هم در حد در واقع تصمیم باقی موند و هنوز اروپایی‌ها نتونستن این رو به صورت عملیاتی در بیارن.
بله.
کماکان اعلام میکنن که ما برجام رو تاکید داریم و از برجام حمایت میکنیم و خواهان این هستیم که برجام کماکان حفظ بشه. خب این هم یه نکته است که باز قابل بحثه.
آقای زهره‌وند، مهلتی که راجبش صحبت بود که این سازوکار مالی اجرایی بشه و عملیاتی بشه با این چیزی که الان اتفاق افتاده خیلی اختلاف داره، و نکته دیگه این که بعضی از تحلیلگران و کارشناسان سفر آقای دکتر ظریف به هند رو هم علتش رو ناامیدی از اروپا مطرح کردن. چقدر معتقدید به این موضوع؟
حالا من بحث امید و ناامیدی ندارم. ببینید، برجام یه اتفاقی بوده که صورت گرفته.
بله.
ما به ازای رو مباحثی دقیق پیش بینی می‌کردیم و در واقع این جنسی رو که رفتیم سندش رو زدیم خونه رو، همونجا تو محضر چکش رو می‌گرفتیم.
بله.
و این موکول شده به وعده. حالا در وعده شما جنس رو دادی رفته، مونده که چکی باشه، چکی هم وجود نداره، حتی اینم دست شما نیست، وعده بوده. وعده رو هم اینا میخوان عمل بکنن که خب میگن بهانه هایی دارن میارن که به خودشون مربوطه، ولی خب قادر نیستن. اما این سفر به هند نشون میده که بخش سیاست خارجی ما به حال ناگزیر شده که یه مقدار واقع بینانه تر نگاه کنه، چون دنیا همش اروپا نیست و آمریکا نیست.
بله.
بنابراین ما ظرفیت های دیگری رو هم داریم که حالا یکیش هنده، بازم همه چیز به هند و یا چین و روسیه نیازی نیست که محدود بشه. میگم این بستگی داره به هنر ما و نوع مدیریتی که ما در محیط داخلی خودمون، در محیط پیرامونی خودمون و در محیط بین‌الملل انجام بدیم. باز یه نکته دیگه که باید بهش توجه کردیم که مسائل سیاسی و اقتصادی و امنیتی رو نباید از هم تفکیک کرد. اینها در یه معادله چیده میشن، یعنی شما یک جایی از ظرفیت سیاسی استفاده میکنی، یک جایی از ظرفیت فرهنگی استفاده میکنی، یک جایی از اهرم به اصطلاح امنیتی استفاده میکنی، اما خروجی که میخوای در جای دیگری میگیری. این یه که در واقع معادله به اصطلاح غیر خطی و یه مقدار با پیچیدگی های خاص خودش همراست. نیاز داره که نگاه و توجه هم اون پیچیدگی ها رو خوب ببینه و درک بکنه. اینکه ما از این در واقع سمت به سمت دیگه بریم، این شاید افاقه نکنه. خود مدیریت روابط هم در واقع یک ظرافت هایی رو داره، از جمله مدیریت هند. خب شما هند رو داری، اون بار پاکستان رو داری، دو تا کشوری که با هم دیگه مشکلات دارن. از این طرف پاکستان با چین داره نزدیک میره جلو، هندیا با آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی داره میبنده. خب اینا ما داشته باشیم، این نیست، یعنی سیاسفید نباید دید. حتی همین اروپا، با همین اروپا هم باز به حال میشه راه حل رو پیدا کرد. اروپایی‌ها نیاز دارن به نقش ایران، موقعیت ایران و قدرت اثرگذاری ایران در منطقه، و بدون ایران قطع به یقین حتی همون روابطی رو هم که با آمریکا دارند در حوزه اقتصادی میتونه خدشه‌دار بشه. بنابراین جهانی که امروز ما توش هستیم یک جهان در هم تنیده است با پیچیدگی‌های خاص خودش، اما اگر خواسته باشیم تک نقطه‌ای و در واقع تک معادله‌ای بریم جلو، قطع به یقین ما واگذار می‌کنیم ظرفیت‌هامون رو و نمیتونیم از مزیت نسبیمون بهره مند بشیم.
خیلی متشکرم از شما آقای زهروان. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
شب عالی بخیر.
زنده باشید. در خصوص آخرین وضعیت سازوکارهای سامانه مستقل مالی اروپا گفتگو کردم با جناب آقای ابوالفضل زهروان از دیپلمات‌های با سابقه کشور. ساعت 19:21 دقیقه است. همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. وزیر امور خارجه کشورمان گفت کسانی که در آخرین نمایش ضد ایرانی توسط آمریکا شرکت کرده بودند یا مردند یا بی آبرو شده و یا به حاشیه رانده شدند. محمد جواد ظریف در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت دولت لهستان نمیتواند این ننگ را پاک کند، در حالی که ایران لهستانی‌ها را در جنگ جهانی دوم نجات داد. این کشور اکنون میزبان یک سیرک درمانده ضد ایرانی می شود. علیرضا جهانگیری سفیر ایران در لاهه هلند در خصوص تعرض اخیر عناصر یک گروهک تروریستی به ساختمان قدیم سفارت ایران در لاهه هلند گفت این عده جمعیتشان زیاد نیست، اما به علت پشتیبانی و تحریک هایی که از آنها می شود برخی مواقع با برپایی تجمع به اقدامات خرابکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران دست می زنند. نایب رئیس اتاق بازرگانی گفت هیچ کس مخالفتی با بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ندارد. علایالدین میر محمد صادقی با اشاره به جلسه برگزار شده بین اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و تعدادی از صادرکنندگان با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و غلامرضا پناهی رئیس کل و معاون ارزی بانک مرکزی اظهار داشت. در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی تاکید داشت که باید تلاش شود ارز حاصل از صادرات حتما به کشور بازگردد و احدی هم مخالفتی با این مسئله نداشت. ۲۷۸۶ تلفن گویای رادیو گفتگوست و پل ارتباطی شما شنونده عزیز با برنامه بدون خط خوردگی. همچنان همراه شما.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
سهم مناطق آزاد در تقویت اقتصاد ملی و علل اقبال فراوان مجلس و دولت به افزایش مناطق ویژه و آزاد موضوع این بخش هست که در خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر انارکی محمدی سلام، شبتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت حضرت علی، همکاران خوبتون و شنوندگان خوب رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
زنده باشید آقای دکتر انارکی محمدی. مهمترین دلایل افزایش مناطق آزاد و تجاری در چیه؟ علارغم اینکه برخی از کارشناسان معتقدن که تا اینجا اون مناطقی که تا به امروز به عنوان منطقه آزاد و تجاری منتخب شدن و معرفی شدن، همه اون اهدافی که براشون در نظر گرفته شده و طراحی شده بود درش محقق نشده. الان مهمترین دلایل افزایش مناطق آزاد تجاری چیه؟
خب من سابقه مناطق آزاد اونچه که در دنیا برای مناطق آزاد دیده شده بود این بود که بروکراسی های اداری برداشته بشه، سرمایه گذاری ها راحت تر بشه و اقبال عمومی و انگیزه برای بحث سرمایه گذاری داشته باشن تو این مناطق.
بله.
خب کم کم خب دنیا کم کم رفت به سمت این که کل کشور دیده شد منطقه آزاد. خب بسیاری از کشورهایی که به این شکل بودن، ولی امروز ما تو کشورمون خب قطعا مناطق آزاد میتونه کمک کنه، اما حالا من در انتها اون بحث دغدغه و نگرانی که از اتالی فرمودی اونم به جاست، حالا من توضیح میدم اون به چه شکلی. ولی اون چه که ما در مناطق آزاد دیدیم اینه که مناطق آزاد معافیت هایی رو برای بحث واردات داره و یکم معافیت برای بحث تولید. این یکی از مقوله هاست که این انگیزه رو ایجاد میکنه که طرف به سمت مناطق آزاد داره، که این هم باعث میشه که هزینه های تولید کاهش پیدا کنه و کالاهای تولیدی که در این مناطق تولید میشه مزیت صادراتی پیدا کنه.
آقای دکتر، الان که این امتیازات وجود داره برای مناطق آزاد، در مناطق آزادی که در کشور هست و تا به امروز مشخص شده، چقدر این جذب سرمایه اتفاق افتاده؟
خب ببین، ما اشکال کار همینه. ما اینو من بر اساس تعریف و هدف اصلی مناطق آزاد این رو صحبت کردم، یعنی هدف از ایجاد مناطق آزاد این بوده،
ولی هنوز محقق نشده.
حالا آره، من اینی که دغدغه‌ای تفصیلی داریم و بعضا دغدغه‌ای که دارم به جاست. ما میگیم مناطق آزاد امروز در متاسفانه زیرساخت اون حاضر نیست برای این کار.
بله.
میبینیم ما اول اومدیم منطقه آزاد رو تعریف کردیم، بعد دنبال این میگردیم که زمینش رو بفروشیم، امکاناتی ایجاد کنیم، فنس کشی بکنیم و مناطق رو تقسیم بندی کنیم. شما ببینید وقتی که من مناطق آزادی رو دارم با 500 هزار هکتار منطقه آزاد، این رو نمیتونیم مدیریت کنیم.
بله.
و این مشکلی که امروز تو مناطق آزاد یا رفتیم تو مناطق محروم و کمتر توسعه یافته این رو تأسیس کردیم که اون منطقه رو بتونیم ما توسعه یافته کنیم و سرمایه گذار اقبال پیدا کنه اونجا بره. میبینیم خب نتونستیم مزیت ایجاد کنیم، بلکه باعث شدیم که گرونی چه در بحث زمین‌های منطقه چه در بحث سایر امکانات و خدمات در این مناطق بالا بره، ولی مزیتی هم در کنار اون نباشه. خب اینو داریم، ولی هدف اصلی ما همون بود، یکی مزیت مالیاتی، یکی هم بحث بروکراسی های اداری که ما تو سایر جاها میبینیم تو مناطق آزاد به دلیل این که رئیس منطقه آزاد تمام اختیارات دستگاه ها به اون سپرده میشه و یک نفر به صورت پنجره بفرده،
بله،
این میتونه کمک کنه تو بس، ولی اون تا اون زیرساخت ها حاضر نشه قطعا این مشکل حل نمیشه و ما باز نمیتونیم حضور سرمایه گذارهای خارجی داخلی و اون مزیتی که مد نظر و هدف مناطق هست داشته.
خب آقای دکتر، کمیسیون اقتصادی مجلس برای اینکه بتونه این مسئله رو برطرف بکنه تدبیری اندیشیده؟ آخه اینکه ما فقط جز دستور کارمون و طراحیامون این باشه که مناطق ویژه یا آزاد تجاری رو افزایش بدیم و حالا به فکر زیر ساختاش و به فکر اون اقدامات اولیه و اتفاقاتی که باید بیفته تا مناطق آزاد تجاری بتونه به اون اهدافی که براش طراحی شده برسه نباشیم، به نظر میرسه خیلی کار مثبتی انجام نشده. برای اون اتفاقات هم برنامه‌ریزی شده در کمیسیون اقتصادی؟
بله، ببین ما قوانین جدید که اومدی مناطقی رو که تقاضا داشتن، چه مناطق آزاد و چه مناطق ویژه جدید تقاضاهایی بود که هم لایه دولت هم پیشنهاد نمایندگان مختلف